بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. خب صحبت در اون طبقه سوم و عصر سوم علما و کتب حدیثی بود که در اون طبقه سوم نوشته شد. گفتیم اینها دسترسی هم به اصول اربعمئه تا حد زیادی داشتن، هم به کتبی از علمای قبلی که امروزه به دست ما نرسیده. چند تاشون هم بردیم، مثل مدینة العلم شیخ صدوق، مثل الرسائل کلینی، الرؤیا و المنام کلینی و سایر کتاب‌های متعدد فراوان دیگری از بسیاری از علمای شیعه. خیلی کتاب‌ها به دست ما نرسیده اصلا. الان مثلا یکی از اون کتاب‌ها کتاب کشف المحجه مرحوم سید ابن طاووس هست. اسم کتاب از کشف المحجه لثمرت المحجه، ثمره قلب من میخوام براش کشف کنم، باز کنم محجه را، منهج و روش رو که در کدوم راه راه بری، ایشون کتابی نوشته سید ابن طاووس برای پسرش که پسرم کتاب برات می‌نویسم، کتاب اخلاقی، یک کتاب میخوام تو وصیت کنم بهت. وصیت نامه خودش کتابه، خود این شده کتاب. کتاب بسیار هم پرمطلبه، بسیار زیاده، نکات خیلی نفیس و عجیبی درش داره و اینا. خب در این کشف المحجه آقای سید ابن طاووس چندین جا میگه قال محمد ابن یعقوب فی کتاب رسائل، در کتاب رسائلش محمد ابن یعقوب کلینی حدیثی نقل کرده. حالا به عنوان نمونه حدیثی که میخوام بخونم این نیستا، ولی حالا اینو به عنوان نمونه بگم. میگه که از علی ابن ابراهیم، از استادش علی ابن ابراهیم به اسنادش میگه امیرالمومنین نوشتن کتابی نامه ای نوشتن، بعد از اینکه از نهروان آمدن بیرون و جنگ نهروان تمام شد با خوارج، بعد امر کردن که این نامه بر مردم خونده بشه. نامه ای نوشتن، مثلا دادن به اون جارچی، به اون خواننده، به اون گوینده که برو برای مردم این نامه رو بخون. چرا این کارو کردن؟ و ذالک ان الناس سالوه عن ابی بکر و عمر و عثمان فغضب علیه السلام. مردم سوال کردن که آقا نظر شما در مورد ابوبکر و عمر و عثمان چیه؟ هی میخواستن نظر حضرت رو بدونن که دقیقاً حضرت مخالفه ما، اختلافات بالاخره تا حدی معلوم میشه دیگه. حضرت غضب کردن، غضبناک شدن از این سوال مردم، این نامه رو نوشتن و قال تفرغتم للسؤال اما لا یعنیکم. جان عالم فدای امیرالمومنین، چه جوابی دادن؟ فرمود خودتون رو فارغ کردین، به قول ما زوم کردین، متمرکز شدین رو سوال از چیزی که به درد شما نمیخوره. معلوم میشه یکی از به درد نخوردن ها جایی که طرف نمیخواد بپذیره، فقط کنجکاوی صرفه. سوالی که انسان بپرسد قصدش این باشه فقط برای اینکه مطلب رو به دست بیاره، فضولی. اما من میخوام بدونم شما سبک زندگی چیه، نمیخوام ازت درس بگیرم، نمیخوام دنباله، فقط میخوام بدونم نظرت چیه. بارها این اتفاق میفته، آن نظر شما در مورد فلان مثلا جریان سیاسی چیه، آقا به تو چه چیه، تو مثلا به چه دردت میخوره. مثلا من میگم نظر من اینه، من نه ها، مورد سوال کسی واقع میشه، استادی عالم. خب تو الان تبعیت میکنی از این آقا؟ تبعیت که نمیخوای، میخوای نظرشو بدونی. این سوال اما لا یعنی کن. حضرت فرمود قد تفرغتم، فراغت برای خودتون حاصل کردید و متمرکز شدید روی سوال از چیزی که به درد شما نمیخوره. اون چیزی که به درد شما میخوره اینه، حاضهی مصر، مصر رو ببینید، قد انفتحت، مصر رو فتح کردیم، مصر فتح شده، ببخشید، و قتل معاویه، معاویه آمده مصر رو داره فتح میکنه، ابن خدیج رو کشته، محمد ابن ابی بکر رو کشته. شما میپرسین که من نظرم در مورد عمر و ابوبکر و عثمان چیه؟ نظرت اینطوری، یه انواع تقیه و اینا هم هست دیگه، انواع جواب داره، خیلی درس داره درش، در اون رسائل کلینی این حدیث که این نقل کرده مرحوم سید ابن طاووس. بعد حضرت فرمود فیا لها من مصیبت، گفتم محمد ابن ابوبکر کشته شد، فیا لها من مصیبت، عجب مصیبت بزرگی بود، ما اعظمها به مصیبتی به محمد، چقدر مصیبت من بزرگه به محمد. این ما اعظم مصائب ما زیارداشورا میخونیم، ما تعبیر رو ببینید، امیر رو میفهمم چقدر این مصیبت، مصیبت محمد بن ابی بکر عظیمه بر من. فوالله ما کان الا که بعض بنیه، به خدا سوگند محمد بن ابی بکر درست پسر ابوبکر بود، ولی نبود الا مثل بعضی از بچه های من، مثل خود بچه های من بود، دقیقا فرزند من بود، اینطور بود. سبحان الله، بینا نحنو نرجو ان نقل بلقوم علا ما فی ایدیهم از غلبون علا ما فی ایدینا. فرمود سبحان الله، تعجبه، در حالی که ما امیدوار بودیم که غالب بشیم بر قوم، یعنی بر معاویه و اون چی که در دستشون هست، اونها بر ما غالب شدن و مسلط شدن بر مثلا، یعنی شما وظیفه اولیتون انجام بدید، دنبال این نباشه که علی نسبت به عمر و ابوبکر و عثمان چه نظری داره، جنگتون وظیفه اجتماعیتون درست انجام بدید. و انا کاتب لکم کتابا فیه تصریح ما سألتم ان شاء الله تعالی، و من برای شما کتابی خواهم نوشت که درش تصریح اون سوالی که میخواین درش باشه. خب این مثلا یک نمونه بود. حالا من اینو نمیخواستم بخونم، ایشون در همین کتاب کشف المحجه حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده در ارتباط با نامه‌ای که حضرت به اصحاب خودشون نوشتن. این نامه‌ای که الان خوندم در ارتباط با محمد ابن ابی بکر که سید بن طاووس آورده، این نامه امیرالمومنین که در کتاب الرسائل کلینی بود در هیچ کتاب دیگری نیست، حتی بهار نیاورده. یعنی الان این فضیلت محمد ابن ابی بکر بود دیگه، یک جهتش درسته و نکات دیگه ای داشت، این در هیچ کتابی نیست. بهار نداره، وسائل شیعه نداره، مستدرک نداره، کتب قدما متأخرین، کتب حدیثین اصلا درش نیست، کتب تفسیری عرفانی کلامی نیست، فقط همین یک جای کتاب سید بن طاووسه و کتاب مکاتیب الائمه که در عصر حاضر نوشته شده، مرحوم احمدی میانجی که تاریخ وفاتشون 1421 یعنی 20 سال پیش تقریبا به رحمت خدا را، ایشون یک کتابی نوشت مکاتیب الائمه، نامه های اهل بیت، اما همه را از همه کتابات تا جایی که تونست جمع کرد، ایشون هم این نامه رو اونجا آورده، درست شد؟ اما هیچ جای دیگه، حالا فرض کنیم این کتاب آقای احمدی میانجی چون جزء مصادر حساب نمیشه، حالا اینو بذاریم کنار، در هیچ کتاب دیگه این نیست، فقط در کشف المحجه. خب سید بن طاووس از کجا اینو آورده؟ از الرسائل کلینی. خود کلینی در الرسائلش آورده، در کافی نیاورده. صدوق الرسائل کلینی رو داشته قطعا، اما نیاورده. بزرگان بعدی داشتن نیاوردن. اینکه میگم تتبع در روایات، گاهی یک روایتی هست در یک جای دیگه اصلا نیاوردن، بزرگان دیگه به هر دلیلی مطرح نکردن. حالا اون حدیث دومم بخونم. حدیث بعدی که در کشف المحجه آمده که باز در هیچ جای دیگه نیامده، از امام صادق علیه السلام است. اینم میگه قال محمد ابن یعقوب، یک کلینی اینو گفته، سندی نقل میکنه تا از مفضل از سنان ابن طریف از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود کان امیرالمومنین یکتب به هذه الخطبه، امیرالمومنین مینوشت این خطبه، این نوشته امیرالمومنین این خطبه، به کی؟ الی بعض اکابر اصحابه، به بعضی از امام صادق میگن اکابر اصحاب ها، به بعضی از اصحاب خاص کبیر یعنی بزرگ یعنی کاملشون، امیرالمومنین این نامه رو مینوشت. حالا ببینید لحن این نامه چقدر متفاوته، لحن نامه که مربوط به بس همین تینت هایم که میخوایم بخونیم هستا، تینت هایی یعنی خوندیم بس امروز تموم شدیم. و فیها کلامون ان رسول الله، که در این خطبه که حضرت نوشتن و نامه که نوشتن کلامی از پیغمبرم هست. حالا اول نامه رو من فقط میخونم، بقیهش کفایت، ولی خیلی حدیث عجیبیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الى المقربین فی الازله، نامه می نویسن به کسانی که در عالم ذر به ما مقرب شدن، یا الى المقرین فی الازله، هر دوش میشه، اقرار کنندگان، به شمایی می نویسن که شما از عوالم قبل به ما اقرار کردید. تعبیر امام به اونها در دنیا به خصوصیات عالم ذر و ازله شون، الى المقرین فی الازله، یعنی اون خلط تینتا در شما نبوده، اون حقیقت خودتون حفظ کردید، منظور اینه ها. الممتحنین بالبلیه، کسانی که مورد امتحان قرار گرفتن به بلیه های بزرگ، مصائب بزرگ، همین قصب خلافت امیرالمومنین شهادت، از این بلایه بزرگی بود که اینا مبتلا شدن. المسارعین فی الطاعه، کسانی که در اطاعت من بسیار سرعت ورزین، چون و چرا ندارین، کامل مطیع محضین. المستیقنین بی الکره، به شما این نامه می نویسم که یقین دارید من زنده خواهم شد و برخواهم گشت. کره یعنی رجعت، از الله رو فرمودن، رجعت رو فرمودن، دنیاشون رو فرمودن. ببین چطور از خطاب کرده، خب نمونه نداره دیگه، این حضرت با عموم مردم که اینجوری صحبت نمی کرد که. تحیتا منا الیکم و سلام علیکم، تحیات و سلام از ما به شما، شمایی که چنین خصوصیاتی دارید. اما بعد حضرت شروع کردن که نور بصیرت چیه، روح حیات چیه، ایمان چی هست، اتباع کلمت الله چی هست، کلمه و روح رابطش چیه، روح و نور رابطش چیه، نور و با این نور آسمان و زمین رابطش چی هست و نعمت‌های الهی چطور هست و پیمان شکنی موضوعش چی هست و دیگه حضرت نکات فراوانی در ارتباط با اینها فرمودن و خیلی حدیث جالبیه. حالا ممکنه که در گروه قرار بدم با ترجمهش که مثلا کسی دوستاش استفاده کنه و بخونه، با حوصله بخونه. این هم یک نامه است. این نامه هم میبینید که در هیچ جا نیست الا در همین کتاب. خب این از کجا آوردی سید ابن طاووس؟ میگه من این از کتاب الرسائل کلینی آوردم. میگه مگه الرسائل کلینی داشتی شما؟ میگه بله، کلینی رساله رو داشت و این کتاب رو داشت و به نسل‌های الان امروزه ما، حتی به علامه مجلسی و اینها گفتم نرسید. این هم یک موضوع که باز در همون کتاب مکاتیب الائمه هم هست. شاید در بهار الانوار هم، بله بهار الانوار هم از همین نقلش کرده، ولی بالاخره از کتاب الرسائل کلینی، یعنی به دست علامه مجلسی هم که رسید، از طریق همین نقلی بوده که ایشون اینجا انجام داده. و نمونه اینطور احادیث فراوانه. یک کتابی هست، گفتیم کتاب مثلا مختصر بصائر الدرجات اگه یادتون باشه. خب این کتاب مختصر بصائر الدرجات تاریخ وفات مؤلف قرن هشتمه، یعنی تقریبا مثلا 780 770 730 790 توی این حدودا فوت کرده. یعنی نه نه، این مختصر بصائر سعد بن عبدالله اشعری قمیه. کی هست نویسنده این کتاب؟ عزالدین ابو محمد حسن ابن سلیمان ابن محمد هلی عاملی، از عالمان و فقهای شیعیان امامی، شاگرد شهید اول بوده، از شاگردان شهید اول بوده، حدود قرن 7 و 8 قطعا تو این حدوده، درست شد؟ قرن 7 و قرن 8 و 9، بله همون طبقه 3 که ما گفتیم. ایشون آمده کتاب بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعری قمی رو خلاصه کرده، تمام خلاصه همه رو نیاورده، خلاصش از طریق ایشون به ما رسیده. بصائر الدرجات تا اون موقع بوده، حالا نرسیده. ببین چقدر این قرن سوم، این طبقه سوم مهمه، چه مطالب مهمی رسیده به دست ما از طریق اینها. قرن 8 و 9، حالا اصلا این قرن 8 و 9 چقدر حدیث گم شده، چقدر کتاب گم شده. آخه اینا بوده تا اون موقع، کجا رفته؟ آخه علامه مجلسی قرن 11، مثلا قرن 10 و 11 دیگه، قرن 11 بودن دیگه، یعنی تا 200 سال قبلش، تا 300 سال قبلش این کتاب ها بوده در دست علما. آخه چی شده در این حد وسط؟ من به لحاظ تاریخی نمیدونم، مثلا مغول حمله کرده، مصادف میشه با حمله مغول مثلا، یا چه اتفاقاتی افتاده که این کتاب ها از بین رفته، درست شد؟ خب این یک موضوع مهم در این کتاب. یکی دیگه از این کتاب هایی که باز بسیار مهم هست ما بهش بپردازیم، شاید جلسه قبلم اشاره کردم، کتاب تأویل الآیات الظاهره فی فضائل الاطرت طاهره. این کتاب مال کی هست؟ این کتاب، خود این کتاب تأویل الآیات مال مرحوم شیخ علی استرابادی، متوفای 940، یعنی قرن 10. یکی از منابع مهم این کتاب که ایشون در این کتاب تأویل الآیات از اون منبع خیلی حدیث نقل کرده، یک کتابیه به نام تفسیر ابن ماهیار. دقت بکنید، ابن ماهیار کیه؟ ابن ماهیار هم دوره کلینی در عصر غیبت صغرا از بزرگان علمای شیعه بوده، از بزرگان علمای شیعه بوده، که در همین کتاب تأویل الآیات بیشترین استفاده به عنوان منبع کتاب تفسیر علی ابن ماهیار بوده. حالا علی ابن ماهیار کی هست؟ میخوایم در مورد ایشونم یک نکاتی از رجال کتاب فهرست نجاشی نقل بکنیم، ببینیم این آقای ابن ماهیار کی بوده که کتابش به دست ما نرسیده. خیلی مهمه، کتاب تفسیر قرآن داشته که مثل کلینی بوده، و این تأویل الآیات رو که نگاه میکنید درش احادیث تفسیری پیدا میکنید از همین ابن ماهیار که در هیچ کتابی قبل این نیست، یعنی منحصراً از طریق همین ابن ماهیار به ما رسید، منحصر از طریق همین استرابادی به ما رسیده. تعبیر نجاشی اینه، میگه المعروف به ابن الجحام، ابن ماهیار معروف به ابن جحام بوده، ثقتون ثقتون من اصحابنا. خیلی مهمه ها، اونایی که میدونن میدونن نجاشی اینطور تعبیر کنه یعنی چی. ثقتون ثقتون من اصحابنا، شیعه 12 امامی بود، ثقه ثقه در نهایت وساقت، عینون صدیدون، عین یعنی یک رکنی از ارکان تشیع بوده، همچین شخصیتی بوده، صدیدون بسیار آدم متقن و محکم بوده، کثیر الحدیث بسیار اهل حدیث بوده، کتابای زیادی داشته، یک دونش هم به ما نرسیده. لهو کتاب و المقنع فی الفقه، یک کتاب داشته المقنع فی الفقه، در فقه این کفایته، المقنع مثل الکافیه، یعنی قناعت کن به این کتاب قانع باش، یعنی این کتاب یک دور کل فقه درش حدیثی نوشته بوده. و کتاب و دواجن و کتاب و ما نزل من القرآن فی اهل البیت، یک کتاب تفسیر داشته، همین کتاب تفسیرشه. و قال جماعتون من اصحابنا، گروه زیادی از اصحاب، گروهی از علما در مورد این کتاب تفسیرش گفتن انه کتاب لم یصنف فی معناه مثله، مثل این کتاب نوشته نشده در اون زمان، گفتن نجاشی داره میگه، میگه این کتاب اینقدر عظیم بوده، با هم چقدر بوده، و قیل انه الف ورقه، گفته شده 1000 ورق بوده، 1000 ورق اون زمان بوده، حالا چطور خط ریز دورش من کاری ندارم، 1000 ورق یعنی 2000 صفحه، 2000 صفحه حدیث در تفسیر قرآن در ارتباط با اهل بیت و مناقب و فضائل اهل بیت، کتاب به این مهمی از چنین شخصیتی، شخصیتی که مورد اجماع به لحاظ وساقت و عظمت، کتاب نرسیده به ما الا از طریق همین تعویل الآیات، که تعویل الآیات از تفسیر ابن ماهیار گرفته. شما ببینید حالا این تفسیر ابن ماهیار رو کسی بخونه، استرابادی رو کسی بخونه، به خاطر فقط همین که اون دسترسی پیدا کنه به چند دونه از روایاتی که توی اون کتاب ابن ماهیار بوده، چقدر ارزش داره، خیلی خیلی به لحاظ تاریخ حدیثی مهمه، به لحاظ دسترسی پیدا کردن به مصادر اولیه همچین کسی. یعنی شما وقتی در کتاب تعویل الآیات میبینید تعویل الآیات داره از ابن ماهیار نقل میکنه، یقین میکنید که این خیلی حدیث مهمیه. خب این فصل سومه. حالا دیگه موارد دیگه است، وقت گذشت. کتاب دیگه ای هست به عنوان نمونه میخوام بگم، مثلا کتاب خرائج و جرائح، الخرائج و الجرائح، مال قطب راوندی، قطب راوندی سعید ابن هبت الله قطب را، قطب الدین راوندی، ایشون متوفای 573، یعنی مال قرن 6 کلا، درست شد؟ یه همچین شخصیتیه، به لحاظ پذیرفته شدنش در عالم تشیع تردیدی درش نیست، همه به بزرگی ازش یاد کردن، درست شد؟ عالم بزرگ، محدث، مفسر، متکلم، فقیه، فیلسوف، تاریخدان بزرگش یه در قرن 6. حالا چه اساتیدی داشت و چه شاگردانی داشت، و به عنوان نمونه یکی از اساتیدش همین صاحب مجمع البیان بوده، عماد الدین طبری بوده از اساتیدش، و از جمله شاگردانش مثلا قاضی جمال الدین عبدالجبار طوسی بوده که یکی از بزرگان علمای شیعه است، ابن شهرآشوب از شاگرداش بوده و بعض دیگه از بزرگان، یه همچین شخصیت. ایشون کتابی نوشته به نام خرائج و جرائح، متعدد در این کتاب خرائج و جرائح برخورد میکنیم به روایاتی که قبل و بعدش، حالا بعد خیلی مهم نیست چون بعدی هر کی نقل کرده از اون نقل کرده، بعدو کار نده، قبل از او در کتابهایی که امروز در دست ما هست نیست. خب صاحب خرائج جرائح دروغ که نساخته، که منابعی داشته، یا از کتب بزرگان قبلی یا از اصول اربعه، در کتاب بقیه نیامده. خب این خیلی آشنایی، یعنی آشنایی با کتب حدیثی که در این عصر تا قبل علامه مجلسی بوده بسیار بسیار مهمه، برای اینکه ما رو آشنا میکنه با لایه‌های احادیث در همون عصر خود اهل بیت. یک راههایی وجود داره، درست شد، میانبرهایی وجود داره در این کتاب‌ها هست. پس ما نمیتونیم بگیم حالا اصول اربعه مه چون نیست، پس ما دسترسی به عصر اهل بیت نداریم. خب اصول اربعه مه نیست، چیز هست، نه دست دوم هست، طبقه دوم هست، طبقه دوم بعضی کتاباشون نیست، طبقه سوم هست. ما این سه طبقه رو یک محقق حدیثی لازم هست مطالعه بکنه. حالا بهار رو لازمه؟ بله خیلی لازمه، اما باز بسیاری روایت در همون طبقه دوم و سوم، همین الان تو کتابایی که به دست ما رسیده هست، که در بهار نیست، که در وافی نیست، در وسائل نیست، در مستدرک نیست. یعنی شما فقط باید خود کتاب به عنوان نمونه کفایت الاثر ابن خزاز که هم دوره صدوق هست، خود اون کتاب رو باید بخونی تا اون حدیث رو ببینی. نمونه های دارم الان، حتی کافی، بعضی احادیث هست فقط و فقط و فقط در کتاب کافیه. تو بهار نیست، هیچ کتابی بعدش نقل نکرده، فقط تو کتاب کافی کلینی. بعضی احادیث داریم فقط در کتاب محاسن برقیه، هیچ جای دیگه نیست، با اینکه در دسترس علامه مجلسی بوده اون نیاورده ایشون به هر دلیلی. پس آشنایی با این طبقات حدیثی فایدهش این هستش که انسان میتونه راهی پیدا کنه برای به دست آوردن معارف ناب اهل بیت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.